ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. دوم بهمن ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند و سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام. سخنگوی شرکت جنرال الکتریک اعلام کرد که وزارت خزانه داری آمریکا به این شرکت اجازه داده در تحقیقات مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین شرکت کند. جنرال الکتریک و شرکت فرانسوی سفران در یک پروژه مشترک موتورهای هواپیمای بوئینگ 737 و ایرباس را تولید می‌کنند. کانادا و اوکراین خواستار انتقال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به فرانسه هستند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم با تاکید بر لزوم بررسی جعبه‌های سیاه توسط کارشناسان گفته است:
به همین دلیل است که ما از ایران خواسته ایم جعبه‌های سیاه را به یک کشور ثالث قابل اعتماد که دارای ظرفیت فناوری و کارشناسان متخصص است برای تحلیل واگذار کند. در جامعه بین الملل اجماع گسترده‌ای وجود دارد که فرانسه مکان مناسبی برای ارسال آن جعبه‌ها خواهد بود. ما همچنان به ایران فشار می‌آوریم که این کار را انجام دهد.
در یک هفته گذشته مقامات ایرانی چندین بار از انتقال جعبه‌های سیاه به کشوری ثالث خبر داده بودند، اما روز گذشته از آمریکا و فرانسه درخواست کردند تجهیزات لازم برای خواندن اطلاعات جعبه‌های سیاه را به تهران بفرستند. در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز آسمان تهران تمامی 176 مسافر و خدمه کشته شدند. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه از اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن مکانیزم حل اختلاف که می‌تواند به اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود استقبال کرد. ایران روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورت ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت از MPT خارج خواهد شد. آقای هوک همچنین با اشاره به اعمال تحریم‌های علیه سران جمهوری اسلامی که به نقض حقوق بشر دست می‌زنند، از تحریم حسن شاهوارپور فرمانده سپاه استان خوزستان یاد کرد که نیروهای تحت فرمان او در اعتراضات آبان ماه گذشته 148 نفر را در ماه شهر به گلوله بستند.
پومپئو وزیر خارجه ما بارها وعده داده که رژیم ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و برخورد با مردم ایران وادار به پاسخ خواهد کرد. امروز ما در اجرای این وعده به تلاشمان ادامه می‌دهیم.
خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه گذشته را 1500 نفر اعلام کرده است. جمهوری اسلامی تاکنون با رد این آمار تعداد دقیق کشته شدگان را اعلام نکرده است. سعید حاجیان فرماندار شادگان حمله مسلحانه به عبدالحسین مجدمی فرمانده بسیج دارخوین و مرگ او را تایید کرد. خبرگزاری برنا به نقل از آقای حاجیان گزارش داده است که فرمانده بسیج دارخوین شامگاه سه‌شنبه حین بازگشت به خانه‌اش از طرف افراد ناشناس و نقابدار هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. به گفته مقامات محلی تحقیقات ویژه قضایی و امنیتی برای یافتن عاملان این حمله مسلحانه آغاز شده است. دارخوین در مرکز شهرستان شادگان در استان خوزستان و در میانه بزرگراه اهواز آبادان واقع شده است. این بخش در حدود 15,000 نفر جمعیت دارد. هنوز هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که برای حضور مردم در انتخابات فضا باید رقابتی باشد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت مردم باید به سلامت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند. سخنان حسن روحانی در واکنش به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان، هواداران او و گروهی از اصولگرایان از طرف شورای نگهبان مطرح شده است. همزمان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است رئیس جمهور نباید اصراری داشته باشد که افکار عمومی را نگران کند و یا موجب یأس مردم شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم پیش از این گفته بود نزدیک به 7000 شکایت درباره رد صلاحیت ها مطرح شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم جمشید زند میشنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید در radiofarda.com بخونید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله تا 14:30 دقیقه از تازه ترین تحولات پیرامون تحقیقات در زمینه سرنگون شدن هواپیمای اوکراین خواهیم گفت. از یکی از خلبانان هواپیمای اوکراین خواهید شنید از جعبه سیاه و تاثیر این رخدادهای اخیر بر خلبانان.
تصوری که واقعا هواپیما رو با موشک ضد هوایی بزنه اصلا چون احساس میکنه این حالت عدم امنیت ایجاد میکنه واسمون.
و نگاهی خواهیم داشت به گفته‌های یک نماینده مجلس که وعده پاداشی 3 میلیون دلاری برای قتل دونالد ترامپ داده است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی. و اما دو هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران می‌گذره و بحث‌ها بر سر نحوه انجام تحقیقات در این باره همچنان ادامه داره. تهران در شرایطی که تجهیزات لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه رو نداره، هنوز حاضر نشده این جعبه‌ها رو به کشور دیگری بفرسته. همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجاست تا در این باره بیشتر به ما بگه. مهتاب، یک خبری داشتیم درباره شرکت جنرال الکتریک که اجازه گرفته از دولت آمریکا که شرکت بکنه در این تحقیقات، در این باره چی میدونی؟
همینطور هانا، همونطور که توی خبرها هم شنیدیم، سخنگوی جنرال الکتریک آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که این شرکت از آمریکا معافیت‌های لازم از تحریم‌های ایران رو برای حضور در تحقیقات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی دریافت کرده. جنرال الکتریک به همراه یک شرکت فرانسوی به نام سفران سازنده موتور این هواپیما هستند. پروژه مشترکی که این دو شرکت داشتن با نام CFM که سازنده موتورهای نسل جدید بوئینگ های 737 هستند. بنابر تحریم های واشنگتن علیه تهران، دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانداری آمریکا باید به بازرسای آمریکایی اجازه تحقیق بده درباره سرنگونی
هواپیما. گفته بودن در این زمینه هم همکاری های لازم رو میکنن.
بله دقیقاً. اما خب در همین حال طی روزهای گذشته اظهارات مختلف و ضد و نقیضی از سوی مقام های ایران درباره روند تحقیقات.
همین درباره این ضد و نقیض بودن چی میدونید چی میگن؟
ببین، حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران که در گفتگو با تسنیم چند روز پیش گفته بود جعبه‌های سیاه رو به اوکراین میفرستن، 28 دی ماه حرف خودش رو تکذیب کرد و گفت برنامه‌ای برای ارسال جعبه‌های سیاه به کشور دوم نداریم، به خاطر اینکه بحث ارسال به فرانسه هم مطرح شده بود. این در حالیه که این مقام مسئول سازمان هواپیمایی ایران گفته که فناوری‌های لازم برای پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه در ایران وجود نداره و حتی دو روز بعد از این اظهارات سازمان هواپیمایی ایران از فرانسه و آمریکا خواست که تجهیزات لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه رو به ایران بفرستن. گفتن مقام‌ها که فهرستی از تجهیزات مورد نیاز برای آژانس تصادفات فرانسه BEA و شرکت ایمنی حمل و نقل ملی آمریکا هم ارسال شده، که البته فرانسه و آمریکا هنوز به این درخواست ایران پاسخی ندادن. چند دقیقه قبل از اینکه بیام استودیو دیدم که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم گفتگوی کرده امروز در حاشیه نشست هیئت دولت درباره سفرش به اوکراین. گفته سفر مؤثری بوده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده، فقط گفته جلساتی داشته با وزرای خارجه و حمل و نقل اوکراین درباره تحقیقات پیرامون این حادثه و تاکید کرده البته که سانحه چون در ایران اتفاق افتاده باید تحقیقات هم در ایران صورت
بگیره. ولی ما میدونیم که اوکراین و کانادا همچنان میگن که این جعبه سیاه باید فرستاده بشه.
درسته. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بار دیگه از ایران خواسته که اجازه بده ایران جعبه های سیاه به فرانسه ارسال بشه. آقای ترودو گفته که یک توافق نظر جمعی در سطح جامعه بین المللی وجود داره که فرانسه مکان مناسبی هست برای بازخوانی اطلاعات. به همین خاطر گفته به فشارش بر مقام های ایران ادامه خواهد داد تا این جعبه های سیاه فرستاده بشه به فرانسه یا کشوری که تجهیزات لازم رو داره و نخست وزیر کانادا گفته که قوانینی وجود داره در این باره که تاکید میکنه جعبه های سیاه باید فوراً و به صورت درست مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرن. این درخواست بارها از سوی مقام های اوکراین هم مطرح شده که
و تهران همچنان پافشاری میکنه.
بله، با اینکه تجهیزات لازم رو نداره برای بازخونی اطلاعات، حتی مقام های سازمان هواپیمایی کشوری بارها اذعان کردن که این هواپیمای بوئینگ مدل خیلی جدیدی هست، جعبه های سیاهش خیلی پیچیده است، پردازش و بازخوانی اطلاعاتش، با این حال همچنان حاضر نمیشن که این جعبه ها رو بفرستن به کشور دیگه.
مهتاب، درباره همین موضوع گفتگویی داشتیم با یکی از خلبانان هواپیمایی اوکراین، کسی که دو روز پیش از سرنگون شدن هواپیما همین بوئینگ در مسیر کیف میلان پرواز کرده بوده، حسین معینی، که از اوکراین به ما درباره اهمیت مرور اطلاعات جعبه سیاه میگه.
ممکنه این پروسه طولانی انجام بشه، بهش فناوری بدن و فقط فناوری دادن نیست که باید تکنسیانسان که این برنامه ها رو استفاده میکنن اونا آموزش دیده بشن، و ممکن یه پروسه طولانی بشه فناوری رو به این کشوری داد، ابزاراش رو بهش داد که اونا این کار انجام بدن. اما خب اینجا سوال اصلی که ایجاد میشه اینه که دلیل اینکه حالا حتما باید توی ایران اطلاعات بازیافت چیه؟ خب ما میتونیم اطلاعات بدیم به کشور فرانسه، اونا در طول چند روز تمام اطلاعات رو در بیارن. شما دنبال حقیقتی، یعنی تمام کسایی که دنبال حقیقت هستن خب میتونن، فرقی نمیکنه چه کشوری باشه، چون یه سری اطلاعات توی این جعبه سیاه هست که همه میخوان به این اطلاعات دست پیدا کنن، حالا چه ایران، چه اوکراین، چه فرانسه، چه کانادا، همه اون اطلاعات داخل اون جعبه سیاه اهمیت داره. معمولا هم حالا اگر مثلا به فرانسه بدن یه سری از ایران میتونم بیان، یه سری از اوکراین، یه سری از کانادا، که بیان اطلاعات رو با هم دیگه ببینن و تمام اطلاعات رو دست پیدا کنن. این برای یعنی هوانوردی مهمه که اطلاعاتی که تو اونجا هست سازمان هواپیمایی چی هست، وگرنه اینکه چه شخصی اینو بازیافت کنه، اگه داشتن توی ایران این مسئله رو خب میتونن استفاده کنن، تا الان اطلاعات رو به همه داده بودن، اما اگه ندارن خب سوال اینجاست که چرا خب نمیدن.
دقیقاً آقای معینی، سوال منم همینه که این چه اطلاعاتی میتونه در یک جعبه سیاه باشه که برای ایران انقدر مهمه که خودش این جعبه رو باز کنه و اطلاعاتش رو تجزیه کنه؟
کلا توی اطلاعات توی این دوتا جعبه سیاه و وایس رکوردری که توی هاپون هست، وایس رکوردر که تمام مکالمات بین خلبان ها ضبط شده، یعنی هر چیزی که ما گفته باشیم خلبان ها توی کابین از موقع پرواز تا اون لحظه که اون اتفاق افتاده تمام این ضبط شده. وایس رکوردر هم اون تمام اطلاعات پرواز تا لحظه آخر، یعنی چه اتفاقی با هاپون افتاده، داشته اوج میگرفته، چه مسیری میرفته، موتورها در چه حالتی بودن، مثلا سیستم‌های الکترونیک در چه حالتی بودن، هیدرولیک هواپیما در چه حالتی بوده، تمام اطلاعات هزاران پارامتر مختلف از هواپیما اونجا سیف شده و توی این جعبه سیاه هست. خیلی وقتا توی خیلی سامانه یه سری این جعبه سیاه یه سری اطلاعات به ما میده که حل مشکل، یعنی حل اون معضلی که هست و یافتن دلیل سقوط میانجامه. اما خب حالا اینجا اعتراف شده کلا که هواپیما به موشک خورده، یعنی یه چیزی که دیگه هم پذیرفتن که هواپیما رو با موشک زمین به هوا زدن. حالا چه دلیلی داره که اینا نمیخوان جعبه سیاه رو بدن؟ این خودش باعث شده که یه سری گمانه زمینی های دیگه ایجاد بشه، من نمیخوام در مورد اون صحبت کنم، اما خب یه سری، یعنی باعث عدم شفافیت میشه، همیشه شفافیت نیست، باعث میشه یه سری گمانه زمینی های دیگه هم ایجاد بشه تو هواپیما، کرد دلایل دیگه هم بوده و چیزایی هست که ما نمیدونیم.
این مسئله جعبه سیاه مسئله مهمی است و مسئله کلیدی است. فکر میکنید که در نهایت آیا ایران مجبور بشه که این جعبه سیاه رو مثلا به فرانسه بفرسته؟
اون بحث جنبه بیشتر سیاسی قضیه است. من زیاد اطلاعی ندارم، چون تا همین الانش هم که این جعبه سیاه رو ندادن بیشتر بحث تخصصی و هوانوردی نبوده، چون که بحث در هوانوردی این که ما بیایم اطلاعات با هم دیگه به اشتراک بذاریم یه چیز خیلی ساده ایه، چون که همه دارن پرواز میکنن، همه کشورها دارن پرواز میکنن، همه ایرلندها دارن پرواز میکنن، همه میخوان که هوانوردی رو امن‌تر بکنن. تا الان هم داده نشده، این یه بحث بیشتر سیاسیه و حالا چرا به چه دلیل سیاسی ندادن و چه دلیل سیاسی حالا پشتش باشه که بدن یا ندن، حالا تحریمی بشه، اعتراضی بشه، حالا هر دلیلی که یه هر اتفاقی بیفته، اونا شما واقعا نمیتونن بهتون تضمین کنن.
شما با این شرکت هواپیمایی کار میکنید که یک هواپیماش سرنگون شده در آسمان ایران و حال پرواز هم نمیکنه به تهران. کلن فضای خلبانان این شرکت هواپیمایی اوکراین همکنون چگونه است؟
این واقعا بهتون میگم خیلی سخت بود و تا همین امروزش هم، تا همین الانش هم ما توی بریفینگ فرودگاهمون قاب عکس تمام این بچه ها رو گذاشتیم، شم هست اونجا دائم، هر روز گل میارن و شما هر روز که میریم به بریفینگ فرودگاه میبینید یه ده واقعا نشستن زور زدن به عکس این بچه ها و واقعا همه رو متاثر کرد، چون که ما دائم مسیر پروازی تهران و خیلی از همین بچه ها می رفتیم. ما اینجوری نیست که مثلا یه خاصی فقط برم به تهران، یه خاصی برم به کشور دیگه، ما دائم تغییر میکنیم. جای این افراد میتونست من باشم، کس دیگه ای باشه و تمام بچه هایی که توی ایران کار میکنن باشن. برای همه این خیلی باعث تأثیر شده، چون که هر کسی دو جای اینا باشه و هیچ کی هم نمیفهمه دلیلی که اتفاق افتاده چی بود. تصوری که واقعا هواپیما رو با موشک ضد هوایی بزنه، اصلا چون احساس میکنه این حالت عدم امنیت ایجاد میکنه واسمون، یعنی ما مثلا بریم هر فرودگاهی مثلا بساس با موشک ضد هوایی ما رو بزنن، یعنی اصلا جدی بگم خیلی غیر قابل باور. اصلا همه سوال میکنن چرا. یه چیز خیلی واقعا واسمون متاسف کننده است، اگر نقص فنی بود یا چیز دیگه بود ما حالا واسمون قابل فهمتر بود تا اینکه با موشک ضد هوایی ما رو بزنن. یعنی خیلی واسه همه واقعا باعث تأثیر شد و همه ناراحتن. همین الانش هم من هر روز که میرم پرواز میبینم این جبه خیلی سنگینه که بین بچه های فرمانروایی هست.
از حسین معینی از خلبانان هواپیمایی اوکراین میشنیدید، موضوعی که همچنان واکنش های زیادی رو داره و کاربران شبکه های اجتماعی هم درباره هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در ایران می نویسند. همکارم مانیا منصور اینجاست تا نگاهی داشته باشیم. مانیا، این موضوع جعبه سیاه هم همچنان
بله،
واکنش داره.
خبرهای مربوط به جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در شبکه های اجتماعی داغه، همطور که در خبرها اومده ایران از تحویل جعبه سیاه هواپیما به اوکراین یا فرانسه خودداری میکنه، در حالی که همزمان میگه تکنولوژی خواندن اطلاعات جعبه سیاه رو در اختیار نداره. از طرفی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از ایران خواسته تا اجازه بده جعبه سیاه به برای بررسی به فرانسه فرستاده بشه، کاری که تا حالا صورت نگرفته. کاربران در توییتر با هشتگ های جعبه سیاه، هواپیمای اوکراینی، PS752 و جعبه سیاه تو کجا بود به این خبر واکنش نشون دادن. از جمله سیاوش نوشته اینکه جعبه سیاه باید در کشور محل حادثه بازگشایی و کشف اطلاعات شود یا در جای دیگر، دستور عملی مطابق با قوانین بین المللی دارد. وقتی فناوری لازم برای استخراج داده جعبه سیاه در دسترس کشوری نباشد، کمک گرفتن و نسپردن کار از کشور سالس برای این فرایند آیا راه حل عقلانی نیست؟ کاربر دیگری توییت کرده به نظرم این داستان جعبه سیاه جفسازی رسانه و شاخشونه کشیدن علکیه، دیگه بیشتر از اینکه هواپیما رو با موشک زدن چی ممکن از جعبه سیاه در بیاد؟ انگیزه احتمالی حمله عمدی یا حضور یک فرد خاص تو پرواز یا یه چیز خاص تو بار هواپیماست که قاعدتا تو جعبه سیاه نیست. پارسا معتقده که شک ندارم به هواپیما قبل از شلیک موشک هشدار دادن و خلبان بارها تاکید کرده که ما هواپیمای مسافربری هستیم، اما اونها باز همین هواپیما رو زدن. مهدی توییت کرده سال امروز چرا هواپیما رو زدین، چرا پروازها رو لغو نکردین، چرا جعبه سیاه رو نمیدین، چرا 1500 نفر رو تو آبان کشتین. یوسف با انتشار عکسی از یک زن جوان توییت کرده جعبه سیاه تو کجا بود حلیمه سمیری، و بعد توضیح داده حلیمه در اعتراضات آبان ماه در عبادان بازداشت شده، چند روز بعد جسدش رو روبروی خانه انداختند و برخی از بستگان او میگویند به شدت شکنجه شده، بارها مورد تجاوز قرار گرفت. کاربری توییت کرده اینا عادت دارن جعبه سیاهو ندن، جعبه سیاه کوه دانشگاه، انتخابات 88 96 و آبان 98. سام نوشته یادتونه توپ میافتاد خونه همسایه یا رو توپ و پاره میکرد، پارش هم نمیداد که لایه جدید بندازیم. استراتژی جدید ایران در جهان همین گونه است. حمید رضا نوشته با این حماقت هایی که مسئولین انجام میدن و تا حالا در دنیا نظیر نداشته و فکر کنم اولین در جهان باشیم، بعد بگم بعید میدونم شما جعبه شیرینی هم حتی بتونید بخونید. خب اگه شیله پیله ای تو کارتون نیست جعبه سیاهو بدین. فاطیما نوشته خیلی وقته که سفر خارج برمون شده آرزوی، این احمقا فکر کردن با مالیات سفر میتونن حواسمون رو از گندی که به بار آوردن پرت کنن، چرا جعبه سیاه رو تحویل نمیدین؟ این سوالیه که بارها بارها در شبکه های اجتماعی و در توییتر تکرار میشه. و آخرین توییت که میخونم لیلا هست که نوشته جعبه سیاه تو کجا بود مهدی جان؟ مهدی بحری عکاس اهل فلاحی شادگان که هزاران عکس و فیلم از سیل گرفت بازداشت شده و آقای بحری نوشته در آبان 98 هم بازداشت شده، تا کنون از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
سپاسگزارم مانیا منصور بود که نگاهی داشت به اونچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره تحقیقات پیرامون سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی و پیامدهای اون میگن. شما هم اگر نظری در این باره دارید حتما با ما تماس بگیرید، با پیامگیر رادیو فردا، و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
این آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم که دیگه دست هر چی سیاستمدار و آخوند ایرانی از پشت بسته. سپاه پاسداران خودش اومده میگه ما هواپیمای مسافر برای اوکراینی رو با موشک کروز اشتباه گرفته بودیم. حالا این آقا اومده دو هفته بعدش داره میگه ایرانی ها هواپیمای مسافر بری رو با F-35 آمریکایی اشتباه گرفته بودن.
با سلام، می‌خواستم به رژیم ایران بگم، مخصوصاً آقای خامنه‌ای، شمایی که داری میگی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تو هر سخنرانیت هم مداوم اینو تکرار کردی. می‌خواستم بهت بگم کی میگه آمریکا نمیتونه غلطی بکنه؟ قاسم سلیمانی رو که زدن، کشتن، تحریمتون کردن، پاسپورتتون هیچ ارزشی نداره، پول ملیتون هیچ ارزشی نداره. هر جای دنیا ایرانی رو میبینن به چشم تروریست میبینن و و و و خیلی چیزای دیگه. خامنه ای، اینا همش به خاطر توه. تو.
علی خامنه ای با این سخنرانی اخیرش نشون داد که واقعا تو توهمات زندگی میکنه و هر چی بیشتر از مردم فاصله گرفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
14:23 در ایران هست. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اگر که سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، در اونجا یکی از پرخواننده ترین مطالب وبسایت ما رو میبینید که نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور خلأ سلاح در واکنش به جایزه 3 میلیون دلاری یک نماینده مجلس ایران برای کسی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو به قتل برسونه، این سخنان رو مضحک خوانده. احمد حمزه نماینده کهنوج روز گذشته در یک نطقی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود به نیابت از مردم کرمان به هر کس که آقای ترامپ رو به قتل برسونه 3 میلیون دلار جایزه نقدی داده میشه. این واکنش‌های زیادی رو هم برانگیخته. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد، ارزیابی شما از این گونه صحبت‌هایی که اینجا و آنجا از مثلا نمایندگان مجلس مطرح میشه و بعد واکنش‌هایی رو برمی‌انگیزه در رسانه‌های جهان و به تبع سیاستمداران این بار آمریکا، ارزیابی شما چیست؟
در سابقه جمهوری اسلامی ما موارد متعددی داریم در همین حوزه. در مورد خود آقای قاسم سلیمانی همین چند روز پیش 15 دی ماه امسال یه مداح در شبکه سوم سیما همین پیشنهاد رو کرد، گفت برای قتل ترامپ تا 50 میلیون دلار جایزه جمع‌آوری کنیم. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش سر ماجرای آهنگ امام نقی با آقای شاهین نجفی، دوباره مکارم شیرازی، نوری همدانی، جعفر صبحانی مراجع تقلید حکم ارتداد او رو دادن و دوباره جایزه تعیین کردن 200,000 دلار برای قتل او. ماجرای سلمان رشدی که یقیناً دیگه خاطرتون هست، بهمن 67 آیت الله خمینی علیه یک نویسنده حکم ارتداد داد، بعدن بنیاد 15 خرداد 2,700,000 دلار جایزه گذاشت. چند سال بعد شهریور 91 نماینده ولی فقیه و سرپرست بنیاد 15 خرداد آقای حسن ثانی 500,000 دلار دیگه گذاشت روش. بنابراین بخشی از این ماجرا ناشی از ماهیت ایدئولوژیک به شدت تند و قانون گریز جمهوری اسلامی است، منتها بخش دیگرش ناشی از در واقع بی سوادی مقامات جمهوری اسلامی است. فکر نمی کنم کسی باور داشته باشه که حرفای نماینده کهنوت جدی جدی بوده، آقای احمد حمزه جدی استراتژی داشته. این ماهیت در واقع بی نظم و هیئتی حکومت جمهوری اسلامی است. همچنان که کیهان یهو تیتر میزنه که بحرین باید به ایران بپیونده و موج بزرگی از اعتراض علیه ایران به پا میخیزه، اینجور اظهار نظرها هم در تمام 14 دهه گذشته بوده و میلیاردها دلار مردم ایران هزینه دادن بابتش.
اما آقای مهدوی آزاد، این صحبتی که شما مطرح میکنید، میگه که به هر حال کسی هم جدیش نمیگیره، مثلا یک رسانه راستگرا در آمریکا میره صحبت میکنه، با برخی منابع خودش هم صحبت میکنه، از اونها هم واکنش میگیره و واکنشایی هم که میگیره گزارش میده و میگه که ایران در سرتاسر ایالات متحده جاسوسهایی داره و هشدار میده در زمینه این مسئله که از سوی آقای حمزه مطرح میشه. یعنی به هر حال واکنشاش واکنشهای جدی میشه.
واکنشهاش نه تنها جدی میشه، عرض کردم میلیاردها دلار به اقتصاد ایران، به سرمایه، به منافع ملی ایران خسارت میزنه، حیثیت برباد رفته ما ایرانی ها رو بیشتر نابود میکنه. ببینید بخشیش که من میگم جدی نمیگیره، عرض کردم به عنوان یک ایرانی از منظر یک غربی، یادتون نره که همین چند ماه پیش سال گذشته دیپلمات های جمهوری اسلامی در هلند، بلژیک، آلمان، فرانسه، اتریش زیر ضربه بودن، در آقای اسدالله اسدی بازداشت کردن، هنوز در بازداشته، در حین برنامه ریزی برای انفجار در پاریس. بنابراین این ماهیت هست، منتها این سابقه حرفهای هردمبیل مقامات جمهوری اسلامی، رجزخوانی های علکی مثل اون انتقامگیری سختشون، در واقع بخشی از ژنتیک رفتاری مقامات جمهوری اسلامی است که بیشتر و فقط خسارت و هزینه برای مردم ایران در پی داشته.
سوال اینجا این هم مطرح میشه که حالا این نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور خلیج صلاح وقتی مورد سوال قرار گرفته گفته این سخنان مضحک هست، اما واقعا حرف چه کسی رو باید به عنوان موضع تهران اینجا ارزیابی کرد در این موضوع یا در موضوعات مختلف؟ چه کسی رو باید به عنوان مرجع قرار داد و حرف او رو به عنوان خبر دونست؟
اتفاقا همین سوال هم خیلی سوال جالبه. شما این حرفای آقای حمزه اتفاقا یک نمونه جالب، یک نمونه خیلی روشن از نحوه حکومت داری در جمهوری اسلامی است. همه این سوالات هم پدید میاد، یعنی یا حرف کی رو باید ما جدی بگیریم؟ در سیاست داخلی هم همچین هست، در سیاست خارجی هم دولت میاد میگه ما میخوام آشتی بکنیم، سپاه میره بمب میگذاره، یه جای دیگه میگه ما بمب نگذاشتیم، نمیدونم بعدن یه گروه وزارت اطلاعات معلوم میشه رفته بمب گذاشته. در واقع این ساختار ملوک و طوایفی هم هست یه جورایی، که در این ساختار ملوک و طوایفی چون خشونت تقدیس میشه، آدم ها به خودشون جسارت میدن که چرا اسمش این کارهای بزنند. خود آقای حمزه مخصوصا تو سابقه اصلاح طلبی داره، اصلا ریشه ای پشتوانه ای در قدرت نداره. بنابراین واضح هست آقای وود از وزارت خارجه آمریکا رابرت وود هم همینو میگه محمله. واضح هست که او وزنی نداره و موضع تهران نیست، منتها همیشه هر لحظه ممکن هست در بخشی از حکومت دست بشه این کارهای بزنه.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که همراه مجله نیمروزی بودید، و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.